عزیز، عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرده عزیز، عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرده عزیز؟ مشبوع. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز، عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرده عزیز که قطرهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرده عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره‌ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرده عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرده عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروه ها را تعریف کنید. گروه هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگرده عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگرده عزیز، اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگرده عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمیشد. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجود تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمته. مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرده عزیز در موجود تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد. و همچنان شاگرده عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لاکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگرده عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز میشد به نام چی میشد؟ قندهای چندین قیمته. که مثال های آن چیست شاگرد عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان مولای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرد عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل و مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، قسمی که در درس های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگرد عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگرد عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط به تعاملات چی میشه شاگرد عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرد عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرد عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میدن که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگرد عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرد عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرد عزیز، باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرد عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین میتون که از شاگرد عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرد عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه، که چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرد عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات آروماتیک است. بنزین که از شاگرد عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. میبینین شاگرد عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگرد عزیز از جمله مشتقات نایتروژن دار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار می گیره. بنزین که از شاگرد عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام می ده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجن دار بنزین را چی می کنه شاگرد عزیز؟ می سازه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرد عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرد عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملاتی است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکند؟ تعامل میکند. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میآید. مثلا شاگرد عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگردای عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرد عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوجن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام میده، چی اصلا میشه شاگرد عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-diiodopropene که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرد عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرد عزیز با تیزاب های هلوجن دار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرد عزیز؟ مراکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی می سازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرد عزیز ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را می سازه شاگرد عزیز؟ الکل را می سازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرد عزیز؟ اتانول حاصل می شه. شاگرد عزیز امی تعامل که از شاگرد عزیز به نام چی یاد می شه؟ هایدریشن یاد می شه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت می گیرن. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام می دن. الکاین ها که هستن شاگرد عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام می دن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را می سازه شاگرد عزیز؟ 1,2-dibromopropene را می سازه. که اینجا شاگرد عزیز در مدل‌ها شما می‌بینین که در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-dibromopropene میسازم. همچنان شاگرد عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کاربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کاربن تتراکلوراید تعامل انجام میده، در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرد عزیز؟ تتراکلورو ایتان را میسازن. مثلا شاگرد عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethane میسازه. اول شاگرد عزیز زمانی که 1,2-dichloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروئتان را بسازن. خب شاگرد عزیز با امیدی که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرد عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگرد عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شود. در نتیجه چی می شود شاگرد عزیز؟ تغییر در مدلی ما ایجاد می شود. مثلا شاگرد عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کردن نتیجه چی را ساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد هیدروژن کلوراید با وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرد عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشون معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد؟ تعامل میکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همین الان همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازن. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزیتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتن یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی سنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میان بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگرد عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگرد عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه
چیکنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه، به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است اتم مرکزی شده نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چیکنه جذب کرده نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرد عزیز اینها چی هستن دارای کمترین الکترونیگتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی هست شاگرده عزیز با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مایل کل عنصری هست که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن، معمولا دارای چی هست کمترین الکترونگیتیویتی هست. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمیم که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشه که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز دارم. خب شاگرد عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است در شاگرد عزیز والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرده عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 وجهی. کربن دی اکساید را در نظر بگیریم اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز آیا تا حال درک کردیم که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همون اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز تشکیل رابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرده عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادم. برلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطی را داره و در پول مومنتون مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در مثال برلیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از بریلیم 1.5 و از کلورین 3.0. صفر ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونیگتیویتی است. پس کمترینشون کدام داره شغل عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینین در شکل دیگه شغل عزیز زوایا بین برلیم و کلورین چی است شغل عزیز؟ 120 درجه. همچنان شغل عزیز سستینیس کلوراید میبینین که اینها چی است شغل عزیز؟ همچنان سستینیس اینجا چی است شغل عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره، مثلا با کلورین، با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شاگرد عزیز امونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم چند است؟ 6 تا 7 درجه. امونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسه مولکول های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرعه های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چی شد شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرد عزیز تئوری ساختمان هندسه مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرد عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه های الکترونی روابط متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان عین امونیم. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. عین امونیم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میبینیم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز از است مولکول های از اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرند. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این معنا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار داره. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین، دارای دو اکسیژن چی است کربن؟ دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیره و بر رسه های مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروپ سوم اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اساس های مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتدهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس تا شاگرد عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارم، میگم مولکول های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دسته مولکول های هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر ولنسیاتون مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما با این مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بگارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.